ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سووشون نوشته سیمین دانشور، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی، نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان، مجید حمزه. کارگردان جواد پیشگر. گوینده شهیندخت نجفزاده. افکتور نرگس موساپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت هفتم.
رویدادهای این اثر در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد و فضای اجتماعی و سیاسی سالهای 1320 تا 1325 را در ایران و شهر شیراز ترسیم می‌کند. سرجنت زینگر انگلیسی از یوسف می‌خواهد که محصول زمین‌هایش را به قشون انگلیس بفروشد. خانکاکا برادر یوسف نیست که سودای مقام و منصب دارد، بر این امر اصرار می کند. ولی یوسف مخالفت می کند. زری همسر تحصیل کرده و وفادار یوسف نگران حضور حواشی جنگ به خانه و کاشانه‌اش است. خسرو پسر نوجوان آنها کرسب زیبا و یکی به نام سحر دارد که بسیار به او علاقه‌مند است. یوسف و چند نفر دیگر به طور پنهانی بین مردم تنگ دست آذوقه تقسیم می کنند. یوسف به سفر می رود و خانکاکا زری را راضی می کند که سحر را برای دختر حاکم بفرستد و به خاطر پرهیز از هیاهو اعلام کند سحر مرده است و دفنش کردند. یوسف از سفر بر می گردد و پسر چوپانش به نام کلو را به خانه می آورد. تیفوس در شهر و روستاها شیوع پیدا کرده. خسرو و پسر خانکاکا هرمز گم شدند. زری ماجرای سحر را برای یوسف میگوید و یوسف برافروخته و عصبانی به سوی پاسگاه کوچک خانه حاکم میرود.
سلام سرکار. بیا.
فرمایشی داشتین؟ لابد شما هم را گم کردین. سرکار جیبای این یکی رو بگرد.
بله سرکار شاکر. برگرد. فقط چند حبه قم قربان.
شما به چه جرمی پسرای من آوردین اینجا؟
ز زمیمه پرونده کن سرکار.
چش قربان.
سرکار، این پسرها عصرا میرن گردش علمی، سنگ جمع میکنن. مطمئن باشین توی او کیسه که دست او یکی پر حشره، او یکی پروانه و موش سرایی، یعنی اینا رو جمع میکنن، خشکشون میکنن، بعد تو هم با خودشون میبرن که روش بشینن خستگی در کنن. همین.
این تناب چیه؟
خب گاهی تناب هم همراهشون میبرن، ادای تارزان در میارن. یا اگه دو تا درخت مناسب گیر بیارن میبندن به درخت تاب میخورن.
عجب.
ها
دیگه
دیر کردن، دلواپس شدیم، اومدیم دنبالشون.
سرکار، همین.
سرکار، ما که قسم خوردیم گفتیم اومده بودیم گردش، راه گم کرده بودیم، چراغ رو دیدیم به هوا چراغ اومدیم اینجا.
چرا سود کشیدین؟
سود کشیدیم تا یه بنده خدایی مثل شما پیدا بشه راه نشونمون بده.
از دو تا پسر بچه بی سلاح که فقط چند حبه قند تو جیبشونه چی بر میاد آخه؟
آخه جان عصبانی نشون، میبینی که بچه ها سعی و سالمن، الهی شکر، سوء تفاهم شده رفت.
آخه داره با بچه های من مثل جانی ها رفتار میکنه. میدونین چرا به این هوا؟
آقا تازه از سفر اومدن، خستن.
تو این کیسه چیه؟
سرکار، مار.
ها؟
مار؟
دیدی؟ نگفتم حیوانا جمع میکنن، این دفعه مار پیدا کردن، اما حتما مار بی آزاریه.
سرکار میخوایم ببینی؟
آره هرمز، نشونشون بده.
باش. اینه سرکار.
احمد با کشش سرباز، چرا وایستادی؟ مامور دولت تا این انجام وظیفه با مار تهدید میکنی ها؟
کش دوش قربان، از بالا میز بیان پایین.
قربان تعظیم عرض میکنم.
ها؟ خانمو؟
زن داداش، مهمون تو بودی اینجا؟
قربان نمیدونستم اخویه جنابالیه، هرچند نجابت و اصالت از سر روشون پیداست، اگر جسارتی شده من عذر میخوام. قربان چرا نفرمودین آخه؟ پدر سوخته میدم سنتونیت کنن. خفشو احمق. پسر محترمترین آدم این شهر رو به پاسگاه جمع میکنی؟ شما کی میخوان این چیزا رو بفهمین آخه؟
غلط کردم قربان.
خیلی خوب، خیلی خوب سرکار فوتبال، این دفعه رو ببخشش. به حضرت والا سلام برسون.
بله قربان.
این وقته، وگرنه شرفیاب میشدید.
بله قربان، خوش آمدید.
بریم بریم.
عمه خانم
چطور شد بالاخره؟ به خیر گذشت؟
چه عرض کنم، فقط خواهش میکنم همینجا باش که حوصله جر و بحثشو ندارم.
زن داداش، از کدوم راه اومدی که ما ندیدیم؟ وسطای تپه متوجه شدیم با ما نیستی، دنبالت به خیابون اومدیم ولی اونجا هم نبودی.
بشین داداش، بشین. بشین هرمز.
چشمم. تو خونه شما چیزی واسه خوردن پیدا میشه؟ پنیر هلندی، پنیر خیکوشن، هرچی باشه قبوله، بنده ناشو که خودم نیستی.
آماش علا چی بود؟ خیلی قبر خوشگلی برای سهر درست کرده بودی. مادر چرا این همه دروغ گفتی؟ آه چرا؟
چی میگی تو؟
پدر تو ازشون بپرس چرا همشون دست به یکی کردن و گلوم زدن؟ اگه تو اینجا بوده اینا جرأت نمیکردن این کارو بکنن.
به این نتیجه رسیدم که هیچی رو نمیتونم تغییر بدم. ای آدم نتونه حتی رو زنش تأثیر بذاره رو در لویجه
ما عزیزم خسرو، بچگی بکنی جونت به خطر بندازی، چنون که انداخته بودی حالا میقدر داد نزن. بچه ها رو بیاری
دیگه، یا بچه خوابیده یا خانوما میترسن. چقدر زنها ترس و دروغگو هن، فقط بلدن گور بکنن و دفن کنن و گریه کنن.
پس چی شد زن داداش؟ قرار شد یه چیزی بیاری بخوری؟ خسرو جان، عمو جان، من که گفتم تقصیر من بود عزیزم، اینقدر با مادر یکه بدون نکن. پاشو دیگه زن داداش.
بله رو چیشم
هرمز. عمه
حقش بود به یه بزرگتر میگفتین میخوایی همچی کاری بکنی.
اگه میگفتیم رأیمون رو میزدیم.
اگه وقتی از دیوار خونی حاکم میرفتیم بالا که شما رو میدید تیر بهتون مینداخت چطور میشد؟
حالا که ندیدن و کسی هم ننداخت، نقشه ما این بود که من دیوار برم بالا و خسرو با تنابی که به کمرش بسته بود بالا بکشم، خطور رو بندازیم سر سهر و عدر پشت باغ بیاریمش بیرون.
مار چرا برده بودی؟
میخواستیم ما رو برای انتقام تو باغ ول کنیم.
دست درد نکنه زن داداش. به 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 بردار بخور هرمز و سعی کن از این دنیا لذت ببری پسر. امیدوارم تو مثل عمود نشی که از غصه مردم و مملکت زندگی رو به خودش و اطرافیانش حروم کرده.
چش بابا.
بله. تو چرا لیوانتو بر نمیداری داداش؟ والا بدلا دنیا ارزش یه حرف رو نداره که تو هی نفس حق بزنی و به هیچ جایی هم نرسی و هی خودتو بخوری. آدم عاقل اهل این دنیا مثل من ویسکی قاچاقش فراهمه، نمیشه که از این فرنگی که استفاده نکه پشت سرت خوش عالم و میگذرونن و بریشت میخندن. راستی بذاری خبر خوشو به همه تون بدم.
چه عجب یه خبر خوشم داری.
بله بله، دیگه خر ما از پل گذشت و وکالت و مسجل شد. تلگراف قبولی من از تهران همین امروز صبح از راه رسید.
خانمو
جانو
لابد میرید تهران، هرمزم با خودتون میبرید. نقشه هایی با هم کشیده بودیم.
بله جون هرمزم میبرم، اقبالش بلنده که میبرمش. اینجا بد جوری هر دوتون خره این مردی که پودویی شدی. مده احمق رفته بوچر که جاشوها رو تحریک کنه، رفته اصفهان که جواز بگیره بیاد اینجا از به بلشویگی درست کنه. ای توف به تو.
واقعا؟
آشا نکن داداش، شنیدم حضرات اول به تو رجوع کردن. الهی شکر که این کار عاقلانه رو کردی، جواب رد دادی. خود منم به حزبازی که اعتقادی ندارم. از منم دعوت کرده بودن برم حزب برادران، البته نگفتم نمیرم، اما تا حالا که تبره رفتم.
خب یه دفعه میرفتی دیگه.
تر نمیزنی خواهر، تر نمیزنی. هرچند بدم نیست یه برادر به روز چشمک بزنه و برادر دیگه به انگلیس و سر پل حزبگیری، این برادر بیاد به کمک اون برادر و اون برادر به کمک این برادر. البته تو یوسف از اونجور برادران نیستی که به درد برادر برسی. تو چرا بیکار نشستی خسرو جان؟ ای بابا بذار ببینم. بگیر ببینم. بخور. تو خونه خودت تعارف میکنی؟ بخور عمو جان.
عمو خانم
راوی برای حاکم جلوی من نقل میکرد که خیلی قشنگ حرف زدی و خوب جلوشون در اومدی. گفتم بابا جان اخوی که برگ چغندر نیست، دکتر در اقتصاد فلاحت از دانشگاه منچستریانه، ماساچیچیه. راستش حالا این اسما رو همینطوری سر هم قطار میکنم، اونجا اسم دانشگاه تو نبردم، یعنی اصلا اسمش یادم نبود.
راوی دیگه چیشی گفته بهتا؟
ها راوی میگفت، گفتی نوکری از من بر نمیاد، نه نوکری فردی نه نوکری دست جمعی، گفتی از انضباط حزبی بیزاری. البته میدونم که تنبلی مانع این کار بوده، اما برجهت یه بار تو عمرت ما رو روسفید کردی.
عرض کنم راوی تا حدی سنی بوده و قسمت عمده حرفای منه، یا نفهمیده یا به خاطر حضور جناب عالی بازگو نکرده.
نه جونو، از گزارشی که با که میداد معلوم بود خوب چشم گوشش باز کرده.
ببین کاکو، حرف اساسی من این بود که بهشون گفتم به این آسونی که شما خیال میکنی نیست. گفتم مارکسیسم، حتی سوسیالیسم، شیوه فکری مشکلیه که تعلیم و تربیت دقیق میخواد. گفتم تطبیق اون با زندگی و روحیه و روش اجتماعی ما مستلزم پختگی و وسعت نظر و فداکاری بی حد و حصره. گفتم میترسم نمایشی یا بازیگرای ناشی رو صحنه بیان. چند سبایی به علت وجود بازیگرای تازه و حرفای تازه ترشون عده زیادی به خودشون جلب میکنه، اما زود اکثر همین بازیگرا تماشاگرا رو ناامید میکنه، خسته و دلزده و واخوردشون میکنه. من گفتم روشندلی لازمه تا بشه با روشن فکری و بدون دخالت غیر برای مردم این مملکت کاری کرد.
آه، اونم چه بازیگراییه. گربه شاجرا، ماشالله قری، فتوهی، سید آقای صورت دراز و پسردائی قوام.
نارزم تو این به کسی نبود کاکو، یه موی گندیده همینه که گفتی میارزه به بیشتر بازیگر اصل تلایی.
بله بله، بر ممکنش لعنه. تو به چی میخندی؟
خب آمو راست میگه.
کسی از تو جغله نظر خواست؟ ها؟
من خب خان کاکو بذار حرفش بزنه، اینطوری جلو همه تو دهن بچه نظر. همه ماشالله خیری تا حالا دو تا خونه پدریش سر تل حسیر بابا فروخته و پولش عدس بلوک پخته میونه فقرا تقسیم کرده.
بله من هم اینو میدونم خانم.
اینقدر قصه به هم نباف بچو، پاشو بریم، پاشو پاشو که دیر وقت دیگه، پاشو بریم.
چشم بریم.
از بس عجله کردم یادم رفت این کارتون با خودم بیارم. ای گیره حکومت نظامی نیفتیم خوبه. آقا یوسف، مگه انگلیس میاد دستش روی دست بذاره و تماشا کنه که توی جنوب کسی از این غلط ها بکنه؟ حالا میبینی اگه نتونه همه چونو درست بخره، چند تا کل گنده و سر جمعونه چونو میخره و وای به حال آدم های مؤمن و زود باور و چشم بسته. من حرفم گفتم، بریم حبس.
شب بخیر.
شب بخیر. خیر پیش. خسرو.
بله پدر.
تو چند بار خونه فتوهی رفتی؟
4 بار.
او تحریکتون کرد بیرین از دوزی؟
نه، این خودت که امشب میگفتی، اونم گفت سعی کنین خودتون راه حلشو پیدا کنین. هرمز گفت بیا اعتصاب نشسته کنین، من گفتم نه، بهتر بریم دزدی.
به مادرت گفتی کجا میری؟
به مادرم؟
آه.
من دیگه بچه نیستم، برای خودم مردی شدم. مادرم هی لاپوشونی میکنه، فقط بلد جلوی آدمو بگیره. اولین حرفی که آقای فتوهی زد همین بود.
چی بود؟ آقای فتوهی چی گفت؟
گفت آدم باید پولا رو خراب کنه تا راه برگشتن نداشته باشه. این حرفا مثل درسه، ما باید از برشون کنیم.
چیشم روشن؟ آدم باید دلیلی برای خراب کردن پولا داشته باشه. تو چه دلیلی داری؟ غیر از محبت و ناز و نوازش از من و پدرت چی دیدی؟ لحظه ای توی درس و مدرسه و خورد و خوراک و تفریحت غفلت کردی؟
مادر تو؟
ها، حرفم تموم نشده خسرو. فتوهی اگر راست میگه به خواهر بدبختش برسه که تو دیوونه چیش به در دوخته و منتظر اون بیاد و به باغ 124 هزار متری ببردش.
به قول آقای فتوهی وقتی جامعه درست شد دیگه هیچ کس دیوونه نمیشه و همه جا باغ میشه.
واقعا فتوهی آدمی میتونه جامعه رو درست کنه؟
آه پدر نمتونه؟
آه خب آقای فتوهی و امثالش نتونن، حداقل تجربه عظیمی به مردم میدن.
من که سردر نمیارم شما چی میگی پدر، حرفایی بزن که از کلاس 5 ابتدایی بالاتر نباشه. هرچی باشه آقای فتوحی دم به دم دروغ نمیگه و پشت سر از حق دفاع میکنه.
اگر من سر قضیه سحر دروغی گفتم به دستور آموت بود. بعدم نمیخوام توی یه محیط پر از دعوا و خشونت بار بیام. میخوام دست کم محیط خونه آروم باشه تا شما بتونیم
به قول آقای فتوحی گوساله‌های چشم بسته‌ای باشیم و خودمون نفهمیم کی گاو میشیم. اینه و همین
بس دیگه.
نه یوسف بس بگه بس بگه، مقصودش گاوی مثل منه. حالا پدر پسر خیلی دلتون میخواد حرف راست بشنفیم؟ باش پس بشنفیم. اون روز عقد کنون دختر حاکم یادت هست؟ اومدن گوشوارای زمرد من به اسم آری ازم گرفتن و هرچی انتظار کشیدن پس ندادن. روز جشن خارجی ها دختر حاکم گفت که از تحفتون متشکریم.
از بس که رو دارن.
بعد حرف از پیش اومد. تصمیم داشتم با وجود اصرار خانکاکو استادگی کنم و این یکی رو ندم. خودم میدونستم عاقبت یه جایی بعد جلوشون وایسم، اما ترسیدم. بله ترسیدم. از جاندارمی که اومده بود پی اسب ترسیدم.
اون جاندارم خل خدا همشهری غلام بود. میتونستی جوری سرشو شیره به مالی، تو که خوب بلدی. پدر همون جاندارمی که تا وسط های تپه اومد دنبالمونو بهم گفت میتونی صبح بیای سوار اسبت بشی. گفت خانم کوچیک حرفی نداره، خودش فرمایش کرد. گفت حیوان لاغر شده، اوایل نمیذاشته خانم کوچیک سوارش بشه، اما حالا همون تو باغ دو سه دوری سوار میشه. اما هنو جرعت نکرده با سهر پاش عباق بیرون بذاره. بهم گفت یورتمرم خودم یادش دادم. گفت غلام کتک ای زده.
زری تو چرا قضیه گوشوارا رو برام نگفتی؟
همشب میخواستم قضیه گوشوارا رو بهت بگم، اما تو اونقدر عصبانی و خشمگین بودی که نخواستم عصبانی ترت کنم. همیشه همینطوره، همیشه همینطوره. برای حفظ آرامش خونباده
مدام گلشون میزنه.
گفتم بسه خسرو، فهمیدی پسر؟ بسه. مادر تقصیر نداره، روش و تربیت کار تو این شهر جوریه که بهترین مدرسه مدرسه انگلیسی ها باشه، بهترین مریض خونه مریض خونه مرسلین، و وقتی هم میخواد گلدوزی یاد بگیری با چار خیاطی سینگره که دلال فروشش سرجن سینگره. مربی ها و معلم هایی که مادر دیده سعی کردن همیشه از واقعیت موجود دور نگهش دارن، در عوض مقداری ادب و آداب و تصدیق و تبسم و ناز و عشوه گلدوزی یادش بدن. هی از آرامش حرف میزنه.
چی میخوای بگی؟
زن! آرامشی که بر اساس فریب باشه هیچ فایده‌ای نداره و چه درد میخوره. تو چرا نباید جرأت داشته باشی که تو روشو وایسی و بگی ای گوشواره هدیه عروسی شوهرمه، یادگار مادر مرحومشه که تو قربت تن به کلفتی داده اما بار خاطرش عروسی بوده که پسرش انتخاب میکرده، حالا منم به راحتی از دستش بدم؟ خود گوشواره و قیمتش اصلا مهم نی، مهم خاطره و محبتی که پشتشه. زری زن یکم فکر بکن، فکر بکن. وقتی نرم شدی همه خمت میکنن.
بسه بسه یوسف، چه خبرتون شما ها؟ پدر پسری افتادید به جونی بنده خدا. دادن اصلا تقصیر او نبود، من خودم شاهد بودم، حتی خودم به ذری گفتم اسب رو بده. اما راجع به گوشواره من از عزت و دوله شنفتم، اول خیلی برزخم شد، اما فکرش که کردم دیدم نمیتونست گوشواره رو نده. آدم مقابل مردمی که حاکم و مال و جونه همه هستن چیکار میتونه بکنه؟ ها چیکار میتونه بکنه؟ میخوای درستش بدونی داداش؟ میخوای بدونی؟ نرمی میکنه، رشوه میده تا کاری با تو نداشته باشن. حالا میگه بسه بسه، شامتون رو بخوری بخوابی، فردا صبح همه چی والله یادتون میره. به خدا منم دیگه میرم بچپم.
شما بیرین بخوابی. بفرم
حالا میبینین من چیکار میکنم.
میخوای چیکار کنی خسرو؟
همون کاریو که از اول بعد میکردم.
گفتم میخوای چیکار کنی؟
پسر پدرم نیستم اگه سر از چنگشون در نیاوردم. به خدا حاکم کاغذ مینویسم، اگه جواب نداد خودم میرم پیشش. پدرم و آقای فتوحی راست میگن، من خودم باید مشکل من حل کنم. اگه حاکم رام نداد سعی میکنم گریه نکنم، اگه گذاشتم کسی گریه منو ببینه. مادر، من محض خاطر تو که میدونستم دل واپس میشی، امشب که گیر افتادیم گریه کردم جلوی هرمز، جلوی اون ژاندارمو و افسرو. ها بله، گریه کردم. اگه این زنان نبودن و محض خاطر اونا نبود، پسرها چه زود میتونستم مرد بشن. زنها هی میترسن و ما مردا رو هم میترسونن. رفیق فتوهی،
عزیزم، بقیده تو پدرت او استاد فتوهی ما ترسان بی ارزم نرمم. ما همش میترسم بلای سر یکی از شما ها بیاد، طاقتش ندارم. اما منم دختر که بودم، منم برای خودم شهامت داشتم. من یوسف، آقا یوسف، این شجاعت نبود که او روز بلوا ندیده و نشناخته با تو راه افتادم تو ها مدرسه انگلیسی؟ تو راست میگی. خانم مدیر هی به ما سرکوف میزد که تمدن و آداب و معاشرت و آیین زندگی یادمون میره. زینگر هی سرمون منت میذاش که فن خیاطی بهمون یاد میده تا از بازوی خودمون نون در بیاریم. خانم حکیم میگفت شفا و دوای شما دست منه. اما من ته دلم میدونستم که اونا فقط ظاهرا درست میگفتن و همیشه یه چیزی تو یه جایی خرابه. میدونستم از ما، از همه ما دم به دم یه چیزی کم میشه، اما نمیدونستم اون چیه. نمیدونستم
عزیزم، من به همین خاطر تو رو گرفتم. نه زری، تو چرا باید این حد تغییر کرده باشی؟ ها
مگه گفتم؟ بازم بگم.
ها بگو جونم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.